أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك بإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. عرض سلام و ادب خدمت خانم هوایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه احقاف را پیگیری میکنیم. سخن در ادامه آیه 15 خواهد بود و آیه به آیات بعد از آن که امشب گفته خواهد شد. خب سخن به این قسمت رسید در آیه شریفه که حضرت پروردگار فرمود بعد از این که توصیه کردیم به انسان رابطه احسانی و نیکوکارانه با والدین را، به خصوص نسبت مادر که دیشب توضیح داده. من فقط همین جمله رو عرض میکنم عزیزان که با همه مطالبی که دیشب و شب قبل گفتیم در این جهت، واقعا میتوان ادعا کرد که هنگامی که رابطه بین فرزندان و پدر و مادر بر مدار و معیار محبت و احسان و نیکوکاری و درستکاری باشد، بسیار بسیار کمک می کند به نظم و آرامش اجتماعی. کسانی که در محیط خانواده از این نعمت برخوردارند و چنین مهارتی رو کسب می کنند که با پدر و مادر می توانند رابطه نیکوکارانه داشته باشند و سویه در روابط اجتماعی خودشون، نوعا انسانهای موفقی هستند و تحمل ارتباطی بیشتر و بهتری رو با دیگران دارند. اما هنگامی که آشفتگی در محیط ارتباطی خانه پیش می آید و اون رابطه محسنانه و نیکوکارانه نیست، هزینه هایی رو برای جامعه هم ایجاد می کند و یه اضطرابات اجتماعی هم به دنبال اون خواهد آمد و این دامنه درازی دارد که صرفاً به عنوان تذکر گفتیم و رد شد. اونگاه به دنبال اون فرمود که این توصیه و سین الانسان این توصیه هست و خداوند فرموده است و اون سه مرحله کار مادر رو هم اشاره کردیم، حتی اذا بلغ اشده، تا زمانی که این انسان میرسد به بالاترین حد توانمندی و بلغ 40 سنه و به اون رشد کامل و بلوغ شخصیتی میرسد، به لحاظ جسم و اون توانایی و استواری، به لحاظ فکری و روحی پختگی پیدا می کند، اینجا جایی است که جنس ارتباط او با پروردگار یه تفاوتی می کند، یه ارتقاء سطحی پیدا می کند. قال رب اوزعنی، دست نیاز بر می دارد و از خداوند تمنا می کند که به او بیاموزاند، الهام کند، او را حفظ کند. اوزعنی انش کرد تا بتواند شکر گذاری کند نعمتهایی را که خدا بر او داده است. توضیح دادم که هنگامی که انسان به یه بلوغی میرسد، به یه توانمندی فکری و ذهنی میرسد، اونجاست که نگاه میکند به داشته های خودش که بسا پیش از آن غافلانه برخورد میکند. یکی از معضلاتی که ما انسان ها گرفتارانیم اینه که اساسا از داشته ها و توانمندی های خودمون غفلت داریم و توجه به اون نداریم. به همین خاطر نه مسیر داده میشه به استعدادها و توانمندی ها، نه شکوفایی رخ میدهد، به دلیل اینکه داشته ها متاسفانه در مسیر و جایگاه خود قرار نمیگیرد و نامهربانی نسبت به اون دست می دهد. نقطه شکوفایی شخصیت انسان جایی است که از سرمایه ها و داده های الهی به بهترین شکل در مسیر ثواب استفاده می کند و به کار می بندد اونها رو. این دیگه نقطه اوج گرفتن شخصیت انسان و تکامل انسان خواهد بود. فرمود به جایی می رسد که می گوید اوزعنی، خدایا من رو این توانمندی رو بده که بشناسم داده های خودم رو و این نعمت های تو رو و داشته هایی که دارم در مسیر درست به کار ببندم، که حقیقت شکر را گفتیم. بعد از این توجه می کند به پیشینه خودش، توضیح کامل داده شد، و می گوید که و علا والده ایه و خدایا این توانمندی رو به من بده، این الهام رو به من بکن که من بتوانم آن چرا و نعمتهایی را که بر پدر و مادر من هم ارزانی کرده بودی شکر اون رو من به جا بیاورم. خب اینجا سوال شد که خب این والدینی که گذشته از دوران اونها و بسا احیانا از کف رفتن دیگه، اینها پیوستن به دیار باقی، اما این فرزند به امر الهی این بینش رو پیدا می کند و از خداوند طلب می کند که بتواند پاس بدارد، شکر و گذاری کند نعمتهایی را که بر پدر و مادر او رفته است و شده است از سوی خداوند. و این باب بسیار زیبایی رو باز کرد که دیشب خدمت عزیزان گفتیم و بسیار مهم است و دانسته شد که اساساً باب ارتباط بین انسان و والدین هیچگاه بسته نمیشه، این درب همیشه گشوده است و این یه مسیر خیری است عزیزان، یه مسیری است که چه برکاتی رو برای آدمی برمغان می آورد. خب در زمانی که پدر و مادر در قید حیاتند و هستند که اون احسان فراگیر در تمام زمینه ها هنگامی که شکل می گیرد چه آثار و برکاتی میاره که واقعا زبان قاصر از گفتن اون. من دیگه بنا ندارم الان برگردم این بحث رو بازگو کنم. یه وقتی در دعا 24 و 25 صحیفه مبارکه سجادیه که دعای وجود مبارک امام سجاد در حق والدین و در حق فرزندان است، به شکل گسترده تر این مباحث رو اونجا مطرح کردیم، در کتاب وادی مهر هم نوشته شد و میشه مراجعه کرد. عجیب است این آثار، بالاخره خیلی از بزرگان رو در این دوران عمر دیدم و محضرشون درک کردم و باید خزانه عرض کنم که شاید تجربه فردی حقیر هم همین بود که از این باب و از این راه انسان به بسیاری از توفیقات میتواند برسد عزیزان، و واقعا یه گنجینه است این ارتباط که خداوند سبحان رخصت میدهد که این ارتباط هیچگاه قطع نشه. چون این ارتباط قطع شدنی نیست، لذا میگوید و علا والدیه و خدایا به من این توفیق رو بده، این آموزش رو بده که من بتوانم شکر داشته های والدینم رو هم من به جا بیاورم. خب اینجا گفتی مطلب تمام شد، اما به دلیل اهمیت من مایلم اینجا یه روایتی رو خدمت دوستان در استناد این بحث بگم، یعنی سندش رو بگم که دقیقاً در آموزه‌های الهی و تعالیم دینی ما این رو تذکر دادن و تأکید کردن که رابطه انسان با والدین بعد از وفات اونها قطع نمیشه. یعنی گاه انسان همان گونه که دیشب گفتم ممکنه ظالم پدر مادر باشد، اما بعد از فوت اونها بتونه تغییر مسیر بده و برگردد و بار باشد، نیکوکار بشه، و ممکنه در زمان حیات نیکوکار بوده اما بعد از درگذشت اونها این خطرناکه، آق شود. مگه میشه؟ بله. بگذارید که من همین آغاز سخن خدمت دوستان عزیز استفاده کنم از سخنان معصوم و این جمله رو مطرح کنم، معذرم بارکتون. ان العبد لا يكون بارا بوالديه. حضرت باقر علیه السلام، ان العبد، یه انسان گاه نیکوکاره به پدر و مادر است، فی حیاته ما، در دوران حیات، ثم یموتان، پدر و مادر میمیرند، فلا یقضی عنهما دینهما، اگر یه تعهدات و دیونی پدر و مادر دارند، این فرزندی که در زمان حیات نیکوکار بوده است اعتنا نمی کنه و دین اونها رو ادا نمی کند، ولا یستغفر لهما، دیگه یادشون هم نیست، نه استغفاری، نه کاری برای اونها می کنه، نه خدمتی، نه هیچ. فیکتبه الله عز و جل آقن، خداوند سبحان او را ظالم به پدر و مادر ثبت می کند، برخلاف دوران حیاتشون که نیکوکار بود. و انه لیکون آقن لهما فی حیاتهما غیر بارن بهما، و گاه انسان ظالم پدر و مادر است در زمان حیاتشون، اما اینها فوت میکنن. فاذا ماتا قضا دینهما، وقتی که در میگذرن دیونشون رو پرداخت میکند. و استغفر لهما، به یاد اونها خدمات داره، استغفار داره. فیکتبه الله عز وجل بارن، همین انسانی که در زندگی و در حیات پدر و مادر نیکوکار نبود، الان نام او به عنوان نیکوکار و بار به پدر و مادر ثبت و ضبط میشه. خیلی روایت دلنشین است. اینا نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. ابی سعید مالک ابن ربیعه ساعدی میگوید که در محضر پیامبر نشسته بودیم و از جا رجل من بنی سلمه، از قبیله بنی سلمه کس اومد محضر پیامبر، گفت یا رسول الله هل بقی من بر ابوی شیعون ابر هما بهی بعد موته ما، ما خیلی موفق بودیم در دنیا برای پدر مادرمون، آیا واقعا چیزی هم میمونه که انسان بخواد بعد از درگذشتشون براشون انجام بده از نیکوی و احسان؟ قال نعم، رمدن بله حتما. به عنوان نمونه اینها رو به توصیه میکنم، از صلات علیهما که دعا و ذکر و نیایش و غیره برای اونها داشته باشد. اینجا صلات قاعدتاً به معنای نیایش و دعا و ذکر است. ول استغفار لهما، استغفار برای اونها داشته باشد. و انفاض و عهدهما من بعدهما، اگر یه تعهداتی در زندگی پدر و مادر داشتن و نتونستن انجام بدن، فرزند اون تعهدات رو انجام بدهد. و صلت الرحم التي لا توصل الا بهما، و به ارحامی صله رحم کند و رسیدگی کند که اونها مایل به این کار بودن و متصل میشن رحم پدر و مادرن و بود این کار انجام بشه. و خیلی زیباست، و اکرام و صدیقهما، و دوستان اونها رو پاس بدارد، اکرام کند، حرمت کند و گرهگشایی کند در اموراتشون به معنای واقعی کار. خب اینا از مصادیقی است که انسان متعهد میشه بعد از درگذشت والدین انجام بده، که بسیار کار مهم و زیبایی است. حالا بحث دیگه هم داریم که برمیگردم خدمت عزیزان از سخنان معصومین در ادامه استفاده میکنم. پس تا اینجا روشن شد این تکمیل سخن دیشب، گفت که پروردگارا به من این انعمت علی و علی والدیه، اینجا ادامه داره. این انسان به یه رشدی رسید که بالاخره از خداوند خواست که بتواند از همه اون چه که دارد به بهترین شکل استفاده کند، غفلتی نداشته باشه مانند گذشته، و نسبت والدین هم گذشت. به دنبال اون میگوید و ان اعمل صالحا ترضاه، و خدایا به من این آگاهی رو بده که من عمل کنم. ان اعمل صالحا، اینجا صالحا صفت موصوف اون محذوفه، یعنی ان اعمل عملا صالحا، دیگه نیاز نیست به دلیل زیبایی کار عمل برداشته میشه، چون فعلش از همونه، لذا میشه ان اعمل صالحا، و عمل کنم عمل صالحی که ترضاه، تو میپسندی او را. بعد و اصله لیفی ذریتی که باشد، عرض میکنم الان و ان اعمل صالحا. خب این انسان وقتی که به یه حدی، آدمی وقتی که به یه حدی از بلوغ و رشد و آگاهی میرسد عزیزان، اینجا حساسیت بیشتری در رفتارها و کارهای خودش پیدا میکند. هنگامی که انسان اون التفات جدی رو نداره به شخصیت خودش، اهمیتی نمیده برای اون که چه از او سر میزند، یعنی بازنگری نمی کند، نقادی نمی کند، صافیگری نمی کند در اعمال و رفتارهای خودش، هر آنچه رفت رفت، هر آنچه شد شد. اما هنگامی که انسان به یه پختگی و بلوغ فکری میرسد، اینجاست که زربین رو بر میدارد و در تک تک رفتارها و اعمال خودش بازنگری میکند، نقادی میکند، کنکاش میکند، اصلاح میکنه، روش کاری خودش رو، سبک زندگی خودش رو تغییر میده، ارتقا میده، به دلیل این که میخواد یک کمال شخصیتی پیدا کنه و اوج پیدا کنه. دقیقا خداوند داره سیر زندگی انسانها رو متذکر می شد و مسیر درست رو یادآوری به انسان ها می کند. این انسانی که به اون بلوغ اربعین رسید، اون رشد رو پیدا کرد، به پختگی 40 سالگی رسیده است، دیگه غیر از این نباید باشه. از خداوند می خواهد که انا اعمل صالحا. تأکید میاد اینجا رو چی؟ رو عمل. به دلیلی که میدانیم در قرآن حقیقت اصالت عمل یه اصل تکاندهنده و جدی است و محور و همه چیز رو برای ساختن جهان آخرت خداوند سبحان بر عمل بنیاد نهاده است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزا داده نمیشید، عالم جزا و حسابتون شکل نمیگیرد مگر به مقتضای اعمالتون. فمن یعمل مثقال ذره، چه خیر اون چه شر اون. فمن یعمل، بحث عمل است، بحث مثقال ذره عمل است که سنجیده میشه در اون عالم، نه چیز دیگر، نه ادعایی، نه حرف و گزافی، نه شعاری. اون چه مهم است، میزان عمل است. من یعمل سوءا یجزه، هر کسی که عمل زشتی و بدی انجام میدهد هیچ تردیدی نیست که باید منتظر جزای اون باشد. بارها میبینید قرآن میگه به ما کانو یک سبون، به ما کسبت ایدیهم، به ما قدمت یداک. بحث انسان است و رفتارها و اعمالی که انسان انجام میدهد. یعنی ما قائل به اصالت عملیم و محوریت عمل در جهان آخرت. به همین خاطر این انسانی که به بلوغ میرسد و هر انسانی که به رشد و توانمندی و بلوغ میرسد باید اینجا حساسیت به اعمال خودش داشته باشه، باید برگردد، بنگرد، اصلاح کند، تصحیح کند رفتارها و کارهای خودش را. این انسان هم به این مقام میرسد، یعنی اون مسیر کلی قرآن مطرح میکند. و انا اعمل صالحا، و خدایا به من الهام کن، به من توفیق ده، آگاهی بده که من عمل کنم عملا صالح. اما مانند همیشه میبینید هنگامی که عمل مطرح میشه یه قید مختصر دارد که همه چیز درون این قید مختصر از دنیا دنیا. انا اعمل صالحا، هر عملی نه، اون ویژگی که عمل انسان رو مقبول و مطلوب و شایست و پسندیده میکند یه قیدیست به نام صلاحیت. به همین خاطر به دنبال اینجا هم میاد که خدایا من بتوانم عمل کنم عمل صالح. خب حالا این عمل صالح چیست که همه جا میاد؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عقیده شایسته و عمل صالح تمام کار به تعبیر قرآن. خب این عمل صالح چیست که یرفع و اوج میدهد و اوج میگیرد، به سوی خداوند و آدمی رو بالا میبرد؟ من نمیخوام گزاف بگم خدمت دوستان بیشتر، یعنی کوتاه کنم سخن رو، از خود همین عباراتی که الان دارم میخونم 3 قید استفاده میشه برای تعریف عمل صالح. که عمل صالح طبق همین آیات، نه جای دیگر قرآن، طبق همین آیات عمل صالح کاری است که 3 ویژگی دارد. هنگامی که کار انسان با این 3 ویژگی شکل میگیرد این میشه عمل صالح. نخست این که اولین نکته این است که قال رب اوزعنی و بلغ 40 سنه. قال رب اوزعنی، هنگامی که انسان به یه بلوغ و یه پختگی میرسد، و اوزعنی و بعد اون آگاهی و شناخت درست رو پیدا میکند و اقدام عملی میکند، این عمل عمل صالح است. یعنی چه؟ یعنی عمل صالح کاری است که مبتنی بر شناخت و آگاهی لازم است، بر بلوغ و پختگی و آگاهی کافی است. هنگامی که انسان کاری رو انجام میده بدون حسابگری، بدون سنجش درست، بدون آگاهی و بدون شناخت لازم، به هر صورت و باری به هر جهت، این عمل نمیتونه عمل صالح باشه. لازمه ی عمل صالح، پیش نیاز عمل صالح، شناخت و آگاهی است. به همین خاطر که میبینید در قرآن کریم باز در غیر این آیات همیشه عمل صالح به دنبال چی میاد؟ آمنو و عمل الصالحات، الا من آمن و عمل عملا صالحا. یعنی همیشه ایمان قبل از عمل صالح میاد، عمل صالح بعد از ایمان متصل به آن. خب خود ایمان هم میدونیم حقیقت ایمان که بدون آگاهی و شناخت که ایمان نیست، ایمان که تصادفی نمیاد، ایمان که از ناکجا آباد نمیاد برای انسان، بلکه ایمان لازمش آگاهی و شناخت است. تا شناخت و آگاهی نباشد که ایمان رسوخ پیدا نمی کند در وجود انسان، معنا پیدا نمی کند برای آدمی. به همین خاطر میبینیم که قبل از عمل صالح، یعنی برخاستگاه عمل صالح رو اگر دقیق بگیم، سرمنشأ عمل صالح در وجود انسان شناخت، معرفت، ایمان و آگاهی است. این نکته اول. عملی که مبتنی بر اینها باشد میشه عمل صالح. نکته دوم، فرمود ان اعمل صالحا ترضاه. خدایا به من این توفیق رو بده که من کار شایسته و نیکی انجام بدم که تو میپسندی آن را. دومین ویژگی عمل صالح آن است که منطبق بر معیار رضای الهی است و از آن جنس اعمالی است که مژده بده، مژده بده یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. هنگام این که عمل انسان منطبق بر تراز پسند الهی می شود، این عمل مرضی میشه، میشه عمل صالح. یعنی قید دوم عمل صالح اینه، کاری است که با رضای الهی، با پسند الهی موافق و هماهنگ است، نه با دل من، نه اینکه دلم خواست، اینطور دلم گفت، اینطور خواستم، یا برای دل فلان کس چنین کاری رو انجام میدهم. خیر خیر، این کار نمیتواند، این امور نمیتواند رنگ و بوی عمل صالح داشته باشه. عمل صالحی که همه چیز از اون برمی آید و همه امیدها به اون بسته شده، عزیزان، در طول زندگی و حیات ابدی انسان، عملی است که بر اساس تراز و معیار رضای خداوند شکل میگیره. یعنی معیارهای پسند خدا در این عمل باید باشه. به تعبیر عامیانه و ساده خودمون، عملی که خدا پسندانه است، این میشه عمل ساده. این قید دوم خیلی روشن و شفاف از کلام الهی استفاده میکنیم. انا اعمل صالحا ترضاه، این قید دوم. قید سوم رو اجازه بدید بیان قبل از اینکه برسیم الان یه اشاره بکنم برای این کار. میاد آیه بعدی در آیه 16، هم اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. سومین قیدی که برای عمل صالح وجود داره از این قسمت بعدی آیه استفاده می شود. عمل صالح عملی است که در پیشگاه خداوند مقبول است، یعنی به درجه قبول می رسد، این میشه عمل صالح. حالا این قبول رو الان در خود اون آیه در آیه بعدی همین امشب الان عرض میکنم خدمت عزیزان. اما عمل صالح یعنی عملی که مقبول خداوند است، خداوند پذیرفته است این عمل رو. خب وقتی یه کاری پذیرفته شد، قبول واقع شد، یعنی عملی که مفید دیگه، این عملیه که مؤثر کاراست. و وقتی که یه کاری به عنوان عمل به اصطلاح مفید مؤثر پذیرفته بشه، یعنی برای انسان چی میشه؟ این عمل حفظ میشه، میماند و باقی میماند و ماندگار میماند. دقت بفهمید، دوباره عرض میکنم، کاری که عملی که مورد قبول حضرت احدیت قرار میگیرد، یعنی این کار مفید بوده، مؤثر بوده، این کار کار خرابی نبوده است، کار درستی بوده است، مفید و مؤثر بوده است. یعنی کاری است که میمونه برای انسان دیگه. چرا؟ چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اعمالی که این سویی است، نرسیده به اصطلاح قبول الهی، از بین میره. این خبر مهیب رو در قرآن بارها برای جماعتی میخوانیم و میشنویم، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. گروهی از انسان‌ها در دنیا کوبیدن، تاختن این عمرشون رو، اما بعد قرآن میگه و قدمنا الى ما عملوا من عمل، آوردیم این اعمالشون رو در دنیا، وقتی در عالم قیامت با اون مواجه میشن، چیزی نیست جز هباء منثورا، یعنی غبار پراکنده. باد میوزه، این خاکستر رو به باد میده، چیش نمیمونه، این میشه مجموعه عمرشون. این اون ما اندکم ینفده، چیزی که از بین میره. اما و ما اندالله باق، اونی که نزد خداست باقی، عزیزان، یعنی اعمالی که انسان ها مواجه میشن با اون در عالم قیامت و میبینن این مجموعه اعمال خودشون که باقی مانده برای اونها، پیش روی اونها نهاده شده، این عمل صالح است. پس عمل صالح یعنی عمل ماندگار، عمل جاودان، عملی که مفید و مؤثر بوده، لذا جاودان و باقی است برای انسان. به همین خاطر شما یه اصطلاحی تو دارید، یه مؤسساتی را اصلا با این عنوان میشناسید، اصلا این اصطلاح خودتون به کار میبرید، میگید ما دوست میداریم که چی داشته باشیم بعد از خودمون؟ باقیات و صالحات. خب بعد این از خود قرآن گرفتید دیگه، والباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا. این باقیات و صالحات است که در نزد خداوند شایسته و پسندیده است برای هر انسانی، به لحاظ این که انسان به ثواب و فضیلت اجر اون میرسد. الباقیات و صالحات یعنی اعمالی که باقی است. چرا؟ چون صالحات است، چون صالح است، پس عمل صالح میشه عمل باقی. خیلی مهم و زیبا سه ویژگی رو از خود قرآن استفاده کردیم. عمل صالح عملی است که مبتنی بر آگاهی و شناخت است، از خود این آیه استفاده کردیم. دو، عمل صالح عملی است که تراز پسند الهی دارد، سنجش های خدا پسندانه در این عمل وجود داره، مطابق میل من نیست، مطابق دل من نیست، مطابق دل اون کسانی که میخوامشون نیست، دوستشون دارم نیست، مطابق دل محبوب ازل و ابد است، مطابق هاسته ها و معیارهای الهی است و منطبق بر پسند الهی است. این میشه دومین ویژگی. سومین ویژگی عمل صالح، عمل ماندگار، مؤثر و ماندگار. این عملی است که متصف میشه به صفت صلاحیت. دیگه فکر میکنم چیزی نمیموند، این سه قید واقعا دیگه کاملا اوج کار رو نشان میدهد در توصیف و تعریف عمل صالح از منظر قرآن. و انا اعمل صالحا، خب این انسان از خداوند طلب میکند به دلیل این رشدی که رسیده است که توفیق این رو پیدا کند، یعنی به جایی رسیده که برمیگردد یه عمر رو نگاه میکند ببینه چگونه عمل کرده، اما امیدوار است که هنوز از عمر باقی مانده دارم، کم دردی ز ساقی مانده دارم، میدونه که هنوز فرصت داره و باید عمل کند، بشتابد به میدان عمل، نه چیز دیگر، نه ادعا و شعار، بیاد سراغ عمل. و میدوند که باید بررسی کند اعمال خودش رو، دیگه نگذارد که به سادگی هر کاری از انسان سر میزند، بلکه با معیارهای دقیق و عملش بیاد تو قالب و تو استاندارد صلاحیت قرار بگیرد. صلاحیت هم سه ویژگی دارد که از خود آیه شریفه استفاده شد. و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی. این انسان مورد تایید، این انسانی که مسیر حرکت ثواب اون رو خدا داره بر تمام بشریت تعریف میکنند، به دنبال اون توصیه خداوند به این انسان، به والدین کارش به اینجا کشیده است، اینه که بعد از اینکه خب حال روز خودش رو و اعمال خودش رو نگاه میکنه و از خداوند میخواد که توفیق عمل پیدا کند، عمل صالح، و بتواند شکر داشته ها و سپاس داشته های خودش رو داشته باشه، از تمام نعمت های الهی در مسیر ثواب استفاده کنه و بتونه نسبت به پیشینیان یعنی پدر و مادر خود هم چنین کاری اقدامی رو انجام بده، پس منو بگه این انسان اومده الان داره خودش رو بررسی میکنه، بعد برمیگرده به گذشته خودش، پدر و مادر رو هم میخواد پوشش بده و بررسی کنه، حالا یه نگاه رو به جلو پیدا میکند و اصلح لی فی ذریتی، و خدا از تو کمک میخوام، به من الهام کن، آموزش بده، منو حبسم کن، کمکم کن که و اصلح لی تو این قسمت پیش روم، نسبت به آیندهم، نسبت به نسل دودمان و ذریه هم از تو کمک میخوام، تعهدم رو نسبت به اینا بتونم درست عمل کنم. و اصلح لی خیلی زیباست، و خدایا اصلاح کن برای من، لی یعنی برای من. این لام رو در کلام عرب میگن لام و تعلیل، یعنی میشه به فارسی اگر خودمانی تر بگیم، بگیم که علم نشرح لک صدرک، آیا پیامبر ما برا تو، آیا ما به خاطر تو نبود که این سینه و جان تو رو این گونه گسترده کردیم و این پدیده شرح صدر رو، این مقوله شرح صدر رو برای تو ایجاد کردیم؟ این لام تعدید چنین معنایی رو میرسونه. و اصلح لی، خدا برا من، به خاطر من، برای من، اصلح لی فی ذریتی، و صلاحیت رو در ذریه من جاری کن. خب ذریه از ماده ذره به معنای منتشر شدن، چه چیزی از انسان منتشر میشه؟ نسل آدمی، یعنی فرزندان. پس این انسان که به یه بلوغ، به یه رشد و به یه آگاهی رسیده، حالا فهمیده اصلا چرا تو این دنیا اومده است و داره چیکار میکنه، بعد از وقوف و وصول به مقام شکرگزاری داشته ها و قدم زدن در مسیر عمل صالح نسبت به خودش و نسبت به والدین و حفظ ارتباطش با اونها، به فکر این دغدغه بزرگی که فرزندان من چی میشن، من با نسل و ادامه وجودم چه بکنم در این دنیا؟ از خداوند طلب میکند صلاحیت در نسل و ذریه و فرزندانی که از او باقی میمانند و منتشر میشن. خب بسیار مهم است تعبیری که اینجا قرآن میگه. اینا کلمات خداوند است دیگه، یعنی کسی که اینها رو نگفته که خدا از زبان اون بگه، خداوند داره این رو بر زبان انسان میگذارد، بر دهان انسان میگذارد، داره الگو ارائه میکنه حضرت پروردگار. از انسان توصیه شده از سوی از تعهدیت این انسان است، این مسیرش رو داره بازگو میکنه خداوند. بیان هم بیان کلی است، شب اول اشاره کردم. چیزی رو که اینجا بر زبان این انسان میگوید از پروردگار صلاحیت است عزیزان، یعنی این فرد، این انسان ما موفق به بلوغ رسیده، برای فرزندانش چی از خدا میخواد؟ چه فرزندی رو از ذات حق طلب میکند؟ چه آینده ای رو پیش بینی میکنه برای خانواده خودش؟ صلاحیت رو طلب میکنه. خیلی نکته عجیبی است. خب ابتداعا میدانیم که اساسا به طور کلی در منطق قرآن عزیزان استمرار وجود انسان فرزندان آدمی هست، یعنی بنابر آیات شریفه قرآن بارها میبینیم که کلمه انفس، نفس، به فرزند انسان اطلاق میشه. لا علیکم ان تاکلوا من بیوتکم، ایرادی نداره که شما وارد خانه های خودتون بشید، از خانه هاتون بخورید، مگر میشه ایراد داشته باشه؟ مگر جرم کسی وارد خونه خودش میشه؟ بعد ادامه میده خانه برادرتون، خانه کی، خانه کی، حتی دوستانی که ممکنه کلید خونهشون رو به شما دادن، سفری رفتن، نظری ایرادی نداره برین توی خونهشون، به قول ما در یخچال رو باز کنین، سفرهشون باز کنید، بخورید، نوشید، این نیاز به اجازه نداره، وقتی این رخصت رو دارید برید استفاده کنید. بعد میگه خانه های خودتون، و خانه های خودمون که نیاز نیست. عموم و مفسران در اینجا میگن مراد از این کم و این خودتون یعنی فرزندانتون، چون فرزند انسان، ادامه وجود انسان، ما دو تا نفس و جان داریم، یه جان متصل که خودمونیم، یه جان منفصل که فرزندان ماست. خدای رحمت کند مرحوم آقای کوثری رو، در وقتی میرسید محضر مرحوم امام رحمت الله علیه و میخواست مصیبت حضرت علی اکبر رو بخونه، من به دلیل حساسیت و لذتی که بردم همیشه از خوندن اون مرد، اون سید بزرگوار تو ذهنم هست، که همیشه این بیت رو میخوند وقتی مصیبت حضرت علی اکبر و میدان رفتن ایشان رو میخوند در روز عاشورا. اشاره میکرد به شعر جناب شیخ اجل سعدی شیراز که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، دیدم که جانم می رود. یعنی واقعا جان و وجود انسان میشه چی؟ فرزند انسان. این یه حقیقتی است که در آیات شریفه قرآن می بینیم. بالاخره وقتی قرآن میگه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا ببخش برای ما، هبه کن برای ما همسرانمون رو، چه زن برای مرد، چه مرد برای زن. این دعا از زبان مردان نیست، از زبان همه انسان‌های مؤمن و عباد الرحمنه. هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، خدای اینها رو قرة العین ما قرار بده. قرة العین خیلی معنای گسترده است در کلام عرب، ما نداریم معادل پارسیشو، نور چشمی نمیشه قرة العین، خیلی فراتر از اینه معناش. مراجعه بفرمایید در خود سوره مبارکه فرقان، اونجا من توضیح مفصل دادم این واژه رو که قرة عینا یعنی چی، قر یعنی چی، اصلا خیلی معنای گسترده‌ای داره. وقتی که انسان کسی رو میبینه که تمام وجودش انبساط و شادی و سرور میشه به حدی که اشک از چشمش جاری میشه، این میشه قرة عین، این معنای قرة عین است. و این وابستگی و این شدت رو ما میبینیم بین انسان و فرزندانش. اما نکته اینه که کدام فرزند رو موهبت خدا میدانیم. اصله لی فی ذریتی، فرزندی که به صلاحیت میرسد، تفسیر صافی، خدای رحمت کند آخوند ملا محسن فیض کاشانی رو در ذیل همین سوره مبارکه فرقان که آیه رو خوندم، آیه 74 سوره مبارکه فرقان، این روایت رو نقل میکند از امیر المؤمنین که امام فرمود والله ما سألت ربی، به خدا قسم از پروردگار خودم هیچ وقت نخواستم ولدن، فرزندانی نظیر الوجه، حسن القامه، خوشتیب، خوشگل، خوشبر و بالا، کشیده قامت، هرگز این چیزها رو من در مورد فرزندانم نخواستم. و همینطور ادامه میدن. بلکه از پروردگارم فرزندانی خواستم صالحین مطیعین که صلاحیت در وجود اونها باشد، صالح و سالم باشند. فرزندانی خواستم که ارتباطشون با پروردگارشون به شایستگی باشد، به مقام بندگی خداوند. امیرالمومنین یه افق دیگه ای رو باز میکنه در باب فرزند و ویژگی های فرزند. این آنی که خدا در اینجا آموزش میدهد و اصله لی فی ذریتی، و خدایا به من آگاهی بده که و صلاحیت بدی برای من در فرزندانم و من بتونم صالحانه در مورد فرزندم عمل کنم. خب همونطور که در باب والدین گفتیم، شاید این جمله برای دوستان، بعضی از دوستان، حالا یه وقتی دیگه من قبلا اشاره کردم، شاید گمان میکنم برای بعضی از عزیزان این جمله نوظهور باشه، این جمله‌ای که میگم خدمتتون. فکر میکنم شاید اکثریت دوستان، خانم ها آیان، به گوشتون این معنا نخورده باشد، چون همیشه ما یه طرف قضیه رو شنیدیم دیگه، اول والدین رو شنیدیم. اما دقت کنید، یلزم الوالد من الحقوق لولده، ما یلزم الولد من الحقوق لوالده، لازمه همونطور که حق پدر و مادر بر فرزند است، حق فرزند بر پدر و مادر است. دقت کنید، بعد یلزم و روایت بعد، یلزم الوالدین من عقوق الولد، ما یلزم الولد لهما من العقوق. همونطور که فرزندان نسبت پدر و مادر عاق میشن، یعنی ظالم پدر و مادر میشن و این عنوان براشون صدق میکند، گاه والدین به فرزندان عاق میشوند و این عنوان بر اونها صدق میکند. شنیده بودید که پدر و مادر، فرزند پدر و مادر را عاق میکند؟ یعنی اونها عاق میشن، نمیخواد فرزند این کار رو بکنه، خودشون عاق میشن. کی؟ هنگامی که و اصل فی ذریتی نیست عزیزان. کی؟ هنگامی که حقوق فرزند رو ادا نمی کنن. بعد در حقوق فرزند وقتی که نگاه میکنیم و مراجعه میکنیم، موارد متعددی میاد، شاید مثلا سرجم این روایت رو جمع کنیم زیاده، اما یه جمله که تو تمام این حقوق مشترک است که اگر انجام نشه مصداق عقوق میشه، مصداق ظلم به فرزند میشه از ناحیه پدر و مادر. در این حقوق وقتی نگاه میکنیم، جالب اینه که بدونید اولین حقی که تو تمام روایات ما برای فرزند گفته میشه که فرزند حق داره گریبان پدر و مادرش رو فردای قیامت بگیره اگر این حق رو عمل نکنن، اولین اوها حق نامگذاریه. حق نامگذاری یعنی حق داره که براش نام درست حسابی انتخاب کنن. ایو حسن اسمه، حق الولد علی والده، علی والده در خیلی از جاها پدر و مادر فرقی نمی کنه. ایو حسن اسمه، اینه که اسم و نام نیک شایستهی برای اون انتخاب کنن. حالا بالاخره گاهی ما اسامی رو میبینیم که بنده به عنوان عرض به خدمتون، بالاخره درس خونده و فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی، به عنوان یه کسی که بالاخره استخوان خرد کرده در ادبیات عرب، حالا آشنای با زبان انگلیسی، وقتی نگاه میکنم میبینم در هیچ زبانی این اسم هیچ معنایی ندارد، نه در فارسی نه در انگلیسی. و بعد دغدغه من اینه که نمیگم آقا بیاید شما اسامی معصومین بگذارید، این کار خوبی چیز دیگه است. یعنی وقتی اومد خدمت از علی ابن موسی، گفت آقا ما نام فرزندانمون رو به نام شما خاندان میگذاریم، کار خوبی میکنیم، باور کنید از ترزا منقلب شدن. فهمودن اینجای اون جملهی که شنیدید، حل دین الا الحب، مگه دین جز محبت؟ یعنی شما دارید با این کار محبتتون رو به ما خاندان و باقی ماندن نام ما خاندان رو در صفحه روزگار تضمین میکنید. خواهی یه چیز موهبتی است. بورک بیتون فیه محمد، اللهم صل على محمد. فرض کنید به اونو گفتن مبارک است اون خانه که در اون دم به دم صدا میزنن فرزندشون محمد بابا بیا، محمد برو، اون کاروانی که در اون محمد نامی وجود داشته باشد موجه برکت است، مسیر اون کاروان، اون تجارتی که در اون محمد نامی وجود داشته باشه، حتی این آثار، یا در مورد بانوی بزرگواری که الان بالاخره در ایامون هستی متعلق به اون، همه نامهای زهرای مرضیه و القابشون وقتی اومدن گفتن آقا ما اسم فرزندانمون به اسم مادرتون میگذاریم، ائمه منقلب میشدن وقتی این رو میشنیدن. این انقلاب روحیش انقلاب شادی بود که اینقدر محبت به ما خاندان دارید که نام مادر ما رو بر فرزندانتون میگذارید. بعد توصیه میکردن همت کنید به تربیتش، همت کنید بنابراین به حالات. اینو من نمیگم الان، بعد این بسیار خوب در مامه. من به دوستانم میگم بابا یه اسمی بذارید که معنای درستی داشته باشه. این بنده خدا فرزند شما فردا کسی میشه، شخصیتی بشه تو جامعه میخوان صداش بزنن، حالا مسلمانه بالاخره میخواد یه حجی بره، بعد برگردد میگن حاجی. حاجی دیگه نمیگم، اون کلماتو میخواستم بگم الان اصلا نباشه، بعضی از اصحابی رو بگم توهین به کسانی نباشه که این اسامی بر اونها قرار داشته، هیچ پوچ، اصلا هیچ معنایی نداره این اسامی. ببخشید فکاهی خنددار. خب این خیلی مهمه و این حق ظلم شده به این فرزند که به خاطر دلشون که مد شده یک کلمه شنیدن توی نمیدونم یه سریالی، نمیدونم توی فیلمی، نمیدونم توی یه جایی اسمی رو دیدن، به تقلید کورکورانه بیاد مثلا کسی چنین نامهای هجوی رو بگذاره بر فرزندش. این در همه مشترکه. اما دومین نکته‌ای که میاد و یحسن ادبه، و یحسن ادبه، در تربیتش و ادبش باید بکوشد و نیکو کند ادبش رو. تعارف نداره، این باید سرمایه گذاری کرد تو این کار، باید وقت شریف رو صرف کنیم تو این. بالاخره نمیشه به نان اندیشید برای فرزندان و به جان، نیندیشید و به ایمان نیندیشید. و یحسن ادبه، بعد در بعض از این ها داره و یعلمه الکتابه، آقا دانش و نوشتن و سواد و اینها رو براش در دنبالش داره، و یعلمه القرآن، با قرآن آشناش کند، زمینه رو برای آموز. حالا اینها، این که کتابت آموزش بده، این که مثلا قرآن آموزش بده، خب ممکنه خود پدر و مادر این توان نداشته باشن، اما زمینه رو باید براش مهیا کنه، شرایط رو مهیا کنه. و خیلی زیباست، حتی گاهی نسبت به جسم هم اینها رو داریم، موارد جسمی رو هم داریم، مثلا این که ان یعلمه الکتابه و السباحه و الرمایه، شناگری، تیراندازی، و الله یرزقه الا طیبا، و روزی جز روزی پاکیزه در سفرش نگذاره برای بچهش، و در درآمد دقت‌های لازم رو داشته باشه. بسیار زیباست. اما تو این 7-8 موردی که عرض کردم خدمتون، اونی که بیشتر دیده میشه روش، مشترک بین همه این هاست، همون تحسین ادب، تربیت درست، تربیت سالم و ساله، چیزی که خداوند اینجا آموزش میده. و اصل لیفی ذریتی، این دغدغه رو ایجاد میکنه در والدین، صلاحیت فرزند رو از خداوند میخوان و در مسیر صلاحیت فرزند حرکت میکنه. و اصل لیفی ذریتی، بسیار عالی، چقدر زیبا. این انسان، انسانی که به یه رشدی میرسد عزیزان، به یه نبوغی میرسد، به یه استعدادی میرسد، به یه فهمی در زندگی میرسه و یه دورانهای نپختگی رو طی میکند، خب این انسان دیگه بر میگرده، داشته های خودش رو متوجه میشه، ملتفت میشه، رفتارها و اعمالش رو کنکاش میکنه، بازنگری میکنه، دیگه راضی نیست هر کاری از اون سر بزند، هر حرفی رو بگه، هر قدمی رو بردارد، هر معامله رو انجام بده، هر پیروی و تبعیت رو از کسی بکنه، نه دیگه رفتارها سنجیده، حساب شده، منظم، با معیار صلاحیت، که صلاحیت هم 3 نکته در اون وجود داشت، تکرار نمی کنم. و بعد برمیگرده به حقوقی که به گردنش فکر میکنه، که بالاترین حق، حق پدر و مادر است. ارتباطش رو با والدین اصلاح میکند، با نسل گذشته اصلاح میکند، و بعد نگاه میکند رو به جلو و آینده خودش که ادامه وجودش در مسیر فرزندانشه، و تلاشش رو تمام به کار میبنده در مورد صلاحیت عزیزان و نور چشمی ها و فرزندان خودش. و اصل اهلی فی ذریتی، در ادامه فرمود انی توبت الیک، و بعد این انسان میگوید که براستی پروردگارا من به سوی تو توبه کردم. انی توبت الیک، خیلی زیباست، مشخص میشه تمام اون چرا که خداوند فرمود، از اون شکر اولی بگیرید تا این پایانی مربوط به فرزندان، این نمیشه و اینها دست نمیده مگر با این جمله انی توبت الیک، خدای من به سوی تو توبه کردم. کلمه توبه به چه معناست در لغت؟ در لغت به معنای رجوعه، بازگشت. حالا وقتی که توبه یه نقطه ازش برداشته میشه، میشه نوبه. قرار شده به لحاظ لغت هنگامی که یه نقطه داشت مطلق رجوع به سوی خداوند باشد. این که انسان از هر کاری، از هر مسئله و هر قضیه روش رو به سوی خدا بکند، به این میگن نوبه. و انیبو الی ربکم، و به سوی پروردگارتان انابه کنید. این خواسته خداست. یه نقطه میاد بالای نوبه میشه توبه، رجوع از اشتباه، خطا یا مسیر غلط. انی توب تو الیک، پروردگارا اگر من مسیر رو درست نرفتم برمیگردم، اگر اون کوتاهی رو داشتم الان دیگه نخواهم داشت. خب نمیشه جز این. تا انسان توجه و رو آوری به خداوند سبحان نکند و مسیرش رو دقیق به سوی حضرت پروردگار قرار نده، که این انسان نمیتونه تمام این کارهایی که گفتیم انجام بده، نمیتوند اون شکر نعمت درست رو داشته باشه، نمیتونه عمل صالح داشته باشه، نه رابطه شایسته و نیکوکارانه با والدین، نه با فرزند و نسل دودمان. تمام اینها محقق میشه به یه شرط، و اونم شرط رجوع به سوی خداوند و جهتگذاری زندگی در مسیر سبیل الهی و به سوی حضرت پروردگار است. انی توبت الیک و انی، این پایان آیه است، چقدر دلنشینه، و انی من المسلمین، و دیگه پروردگار واقعا به راستی من از مسلمینم. خب اینجا کلمه مسلمین میدونی معنای لغوی است دیگه. ما یه اسلام اصطلاحی داریم، یعنی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. الله کسی که این دو کلمه را میگوید یا ادعا میکند که من به این دو حقیقت ایمان دارم، به وحدانیت خداوند، پذیرفتم وحدانیت خدا و رسالت پیامبر، رو میشه مسلم. همین که به زبان بیارد، همین که ادعا کند من اینها رو پذیرفتم، این میشه مسلمان. این میشه اسلام اصطلاحی، همونی که شما الان نزدیک 2 میلیارد جمعیت روی زمین این عنوان رو دارن. مسلمانان از این جمعیت قریب 7 میلیاردی، 2 میلیاردشون نزدیکن تقریبا اینها مسلمانند. اما اون اسلامی که در قرآن به کار برده میشه، ولی این معنا رو در قرآن میبینیم در مورد اسلام. سوره مبارکه احزاب، قالت الاعراب آمنا، اعراب میگوین ما ایمان آوردیم. این بادیه نشین هایی که هنوز چیزی نفهمیدن و کاری نکردن، بهشون بگو پیامبر که نه، شما ایمان نیاوردید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، بلکه قولوا اسلمنا، بگید ما مسلمانیم. هنوز تو مرحله اسلام موندید، هنوز تثبیت نشدید، ایمان نرفته تو وجودتون، رسوخ نکرده. پس کلمه اسلام و مسلمان به معنای اصطلاحی اون تو قرآن اومده، اما در اکثریت موارد کلمه اسلام که به کار برده میشه که ربطی به آیین ما نداره. از قبل از اون بگید، در مورد ابراهیم خداوند میگه ما کان ابراهیم و یهودی اند لا نصرانی، یا ابراهیم که یهودی و مسیحی نبوده، بل حنیفا مسلما، یعنی مسلمان بوده. این مسلمان اصطلاحی نه، نه، این معنای لغوی است. معنای لغوی اسلام، تسلیم، مسلم، یعنی کسی که وجود خودش رو به حاکمیت خداوند داده است، یعنی کسی که پذیرفته که نباید امیال تو وجودش فرمانده باشد، کسی که پذیرفته هواها رو از دل و جانش بیرون کند، حاکمیت خدا رو به تمام معنا در وجود و دل و جان خودش پذیرفته و تثبیت کرده است، و به بیانی هستی خودش رو، هدایت خودش رو، مسیر خودش رو و حرکت خودش رو با تمام اشتیاق و میل به حضرت جانان واگذار کرده است و دانسته است که رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. این میشه مسلمان، این میشه اسلام، این حقیقت. و تمام تلاش پیامبران الهی در اوج، هدف گذاری نهایی، اون درجه پایانی که پیامبران الهی پیش بینی میکردن برای خودشون و برای دیگران و انسان ها، همین بود که انسان رو برسونن به حاکمیت خداوند، به پذیرش کامل حاکمیت الهی. پیامبران الهی نمیخواستن انسان رو تسلیم کسی کنن، نه تسلیم خودشون، نه تسلیم دیگران، نه برای قدرتی، نه برای ثروتی، نه برای مکنتی. اگر ابراهیم مسلم است یعنی چی؟ یعنی وجود خودش رو اول تسلیم الهی کرده است، از امر و نهی و حاکمیت خودش، نفسش، هوای خودش و دیگران تهی کرده و پذیرفته است تمام حکمرانی خدا را در جان و وجود خودش و هستی و اختیارات خودش، امکانات خودش رو داده است در مسیر امر و فرمان الهی. این میشه مسلم. به همین خاطر این آقای ابراهیم، فرزندش یعقوب، وقتی دارن لحظات پایانیشون رو میگذرانن و توصیه‌ای که به فرزندانشون دارن چیه؟ لا تموتن لا وانتم مسلمون، فرزندان من جان ندهید، نمیرید ها، مگر اینکه با اسلام جان میدید مگر با حالت تسلیم جان میدید. خب اونجا که بس اسلام پیامبر اسلام نیست که اونجا زمان در گذشته ابراهیم و یعقوب، بلکه وجود باید از حاکمیت نفس بیرون بیاد عزیزان، نباید حکمران این وجود. افرعیت من اتخذ الهه او هوا، هوای نفس باشه. نباید حکمران تو این وجود طاغوتچه ها و انسان های دیگر باشن که تعیین تکلیف برای انسان بکنن و زندگی انسان دست اونها باشه. تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. موسی میگه این چیزی، این راهکاری تو داری میری که مهار بنی اسرائیل رو به دست بگیری، تو اونها رو ذلیل خودت کنی و عبد خودت کنی. انسان نمیتونه لا تکن عبد غیرک، نباید انسان اختیارشو به دیگری جز خدا بدهد. این تمام تسلیمه که همه پیامبران اینو میخواد. یوسف با تمام اوج وقتی رسیده است به بالاترین مقاماتی که خداوند به او داده، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، خدایا ملک دادی، علم دادی، چیه که به من یوسف ندادی؟ همه چی دادی پروردگارا، تو آفریدگار آسمان و زمینی. یه خواهش ازت دارم، توفنی مسلمن، منو مسلم بمیران، یعنی من رسیده باشم به اون قله نهایی که از وجودت، از وجودت گر بود موی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. دیگه نباید از من چیزی بمونه، دیگه عنایی نبمونه تو وجود من، منی نباید بمونه. بیا هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. این میشه تسلیم، این میشه اسلام. و اینی من المسلمین، دیگه اوج کار، پایان کار این انسان به کجا رسید؟ به اسلام رسید، به تسلیم رسید. وقتی ملکه سبا اومد و وارد بارگاه سلیمانی شد و او مراحل رو طی کرد، آخرین سخنش این بود اسلم تو مع سلیمان لرب العالمین. حالا ما با همراهی سلیمان و با هدایت سلیمان تمام وجودم رو تسلیم رب العالمین و از تهدیت کردم. یعنی کار پیامبران این بوده، میخواستن بشر رو به این شکوفایی، به این اوج برسونن که از خود حکمرانی و حاکمیت خودش و دیگران آزاد بشه و تمام وجودش سپارده شود به حکم و فرمان و امر و خواسته حضرت هدیت. خب بعد این انسان وقتی به اینجا برسه چی میشه؟ این میشه خلیفت الله دیگه. الان وقتش نیست، زمانش نیست به این بحث اشاره بکنم، شب جمعه است، اما این میگم این خیلی روایات عجیبی تو این باب داریم. ان لله تبارک و تعالی، خداوند بندگانی دارد که عطا او فی ما یشاء، اطاعت میکنن از او در هر آنچه که خدا میخواهد، یعنی تسلیم میشن، این دیگه پذیرش از هیچ کی ندارن جز او و تمام وجود و اختیارشون رو به او دادن. بعد تعبیری که میگم در روایت مشابه اینه، و عطا اهم فی ما یشاءون، مشابه اینه تعبیر. اونگاه خدا آنان را از آنان اطاعت میکند در هر آنچه آنان میخواهند. اصلا انسان فقط سرش رو بنز پایین از شرمساری در پیشگاه از تهدیت. وقتی انسان تسلیم خدا میشه، بعد خداوند تسلیم او می کند عالم را، وجود را، همه چیز را، میشه ولی الله، ولی خدا میشه. فرمود و انی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. اینها کسانی هستند. ببینید، بود خداوند فرمود که اینها، اما نمیگه اینها، میگه اولئک، آنان. همینجا اسم ایشون اومده، آ میگه آنان، برای چی؟ برای اکرام و تعظیم. وقتی شما میخواد یک کسی رو با احترام یاد کنید، نزدیک خطابش نمیکنید. اولئک، آنان کسانی هستند که نتقبل عنهم احسن ما عملو، قبول میکنیم از اینها احسن ما عملو، نیکوترین اعمالی که انجام دادن. اشاره کردم خدمتون، ببینید ما دو مقام نسبت به رفتارامون، دو مفهوم داریم که اینها مهمه. وقتی انسان کاری رو انجام میده که دیگه میشه گفت انجام داد دیگه، یعنی به تعبیر ما تکلیف را ساقط کرد، اسقاط تکلیف کرد، وظیفه انجام شد، اینو میگن مقام اجزاء، مجزیست، این عمل مجزیست. اما مقام قبول اینه که انسان یه کاری رو انجام میده که نه تنها تکلیف رو انجام میده، بل این کار موجب ارتقاء انسان میشه، آدمی رو بالاتر میبرد. انما یتقبل الله من المتقین، این مقام قبول دیگه، این مقام اجزا نیست. ساده تر بالاخره در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، ما تا دقیقه 90 دیگه تمام بازی و توپ و نمیدانم شلوار عرض به خدمت و خاکی و فلان و همه کار رو، بعد خب درس شیرین ریاضی فردا، تکلیف ها رو چیکار کنیم، مشق ها رو چیکار کنیم، می آوردیم یه چیزی می نوشتیم تون تون، بالاخره چیزی می نوشتیم میذاشتیم فردا روی میز و بگذارید دفتراتون رو میز و میگذاشتیم. این آقا معلم، خانم معلم میومد یه نگاهی میکرد و خب چی بگه، بگه ننوشتی، خب نوشتیم، اما یه نگاهی میکرد معلوم بود تو چهرهش تفلک کار ما رو که میدید خب معذور اخلاقی گیر میکرد. از طرف نمیتونست بگه مثلا نکردی کار رو ننوشتی، از یه طرف هم خب بالاخره این چیز کاری نبود. اما خیلی خوب یک خطی میکشید و امضای میکرد و که باز دوباره اینو تقلب نکنیم بیاریم بذاریم براش، این رو امضای میکرد و تمشت. اما وقتی که نه واقعا وقت صرف میکردیم، درست مینوشتیم اون که امروز تا نگاه میکرد واقعا لبخند میومد لب این معلم، بعد مینوشت آفرین صد آفرین 1300 آفرین برامون، بعد اینو مینوشت بالاخره عالی میزد، نمیدونم امتیاز میداد، ستاره میداد، فلان میداد، این کارا رو میکرد. و این میشه دو تا مقام، اجزا و قبول. گاهی ما یه کاری میکنیم که انجام دادیم، این میشه اجزا. نمازی خوندیم بالاخره به ما نمیگن بی نماز در قیامت، اما گاهی نماز خوندیم که به نماز قصد قامت که نهد به عرش پارا، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را، این میشه مقام قبول نماز، که نماز میشه معراج المؤمن، ما رو بالا میبره، نه اینه که چوبمون نزنن، بلکه چه پاداشت ها میآید. یا کسی میره حج، بالاخره آقا تمام دغدغه این روحانیون عزیز کاروان اینه که آقا حج ما چی باشه، درست باشه. میگن بابا این بنده خدا 20 سال تو نوبت بوده، اینقدر پول خرج کرده، حالا اومده حج، این حجش درست باشه. آقا طواف تیتو انجام دادی، طواف مردم خیلی هم رو طواف نساء و نماز طواف نساء حساسند و اینها انجام شد و فلان و اینها دقیق و بعد اینا درست انجام شد، دغدغه‌شون درست انجام شده، یعنی اجزاش که دیگه حج ساقط شده باشه، این حق واجب. اما میرسه به این که بگن آقا به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ آیا وقتی اون طواف رو میکردی حس کردی کجا داری پروانه میشی؟ داری چطور خودتو تصدق میکنی ما در تصدقت بشم دورت بگردم؟ وقتی دور این کعبه گشتی، گشتی دور خانه کعبه، دور خالق کعبه؟ آیا وقتی بین این صفا و مروه میرفتی از مروت و صفا چیزی اومد تو قلبت؟ آیا وقتی پا به سرزمین عرفات گذاشتی جوشید چشمه های معرفت در جانت؟ که جای اینجا اگر نباشد کجا عرفه بیاید، معرفت بیاید؟ آیا به منا که پا گذاردی قربان کردی، ریختی همه چیزی را که باید میریختی و تولد از نو پیدا کردی؟ آیا وقتی رمی جمره می کردی شیطان می زدی واقعا احساس کردی راندی تمام مظاهر شیطان را از وجودت؟ آیا رسیدی به این حقایق ناب و این معرفت درونی؟ لیشهد و منافع لهم، شهود منافع حج رو کردی؟ یا نه سخن امام سجاد باشد که گفت آقا چقدر امسال حاجی بسیار است، فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، ناله کننده بسیار است اما حج گذار اندک. اونی که حج رو انجام داده و تموم شده دیگه، این میشه مقام اجزا. اما اونی که میپذیرند و اون اومده ارتقا و اوجگیری، میشه مقام قبول. اولئک الذین نتقبل عنهم، اینا کسانی که به مقام قبول میرسونی بهشون. چه چیزیشون رو؟ احسن ما عملو، احسن ما عملو، هر اعمال شایسته ای که اینا کردن، احسن ما عملو، تمام اعمال نیکی که اینجا انجام دادن، اینها رو ما قبول میکنیم ازشون و به ما قبول میرسن. مفسر اینجا میگن احسن ما عملو، خب چون انسان ها ممکنه واجب دارن، مستحب دارن، مباح دارن، احسن میشه اعمال واجب و مستحب، حالا اون مباحات فرقی نمیکنه، خداوند این کارهای این چنین شایسته ای اینها رو به بالاترین شکل میپذیرد. اما به نظر من میاد معنا چیز دیگری است. یه معنا اینه که اصلا اینا وقتی کسی به این حد از رشد میرسه تمام کاراش چیه؟ حسن نیست دیگه، احسنه، همه رو تو تراز بالا انجام میده. لذا نتقبل عنهم احسن ما عملو، همه اعمالشون رو که اینا انجام میدن به شکل احسن پذیرفته میشه. معنای دوم شاید از خود قرآن استفاده میشه، ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. وقتی انسان عزیزان به یه مقام بالا و این حد میرسه، دیگه خدا همه چیز انسان رو با اون تراز بالاش نگاه میکند. خب اینا یه کارهایی دارن که حسنه، یه کارهایی دارن احسن بالاتره. خدا همه اعمال اینها رو با چه نمره قبول میکنن؟ با نمره احسن میپذیرن. به مقتضای رحمت و عنایت و لطف خیش نتقبل انهم احسن ما عملو. خب اینها یه کاستی هایی هم داشتن تو عمرشون دیگه. و نتجاوز عن سیئاتهم. تجاوز یعنی چی؟ یعنی گذار و عبور. جواز یعنی عبور کردن دیگه. خدا میگذرد، در میگذرد از سیئات و بدیها و کاستیهایی که اینها متاسفانه قبلا انجام دادند. به برکت این رفتارهای شایسته پسندیده فی اصحاب الجنه، اینها در زمره اصحاب جنت و ساکنان بهشتند. وعد صدق، و حال این که این وعده صادقانه خداست، یعنی در مورد همگان اینه. اگر کسی این مسیر رو طی کرد شاکر نعمت‌های الهی بود، اگر کسی عمل صالح انجام داد دیگه دغدغه‌ای نداره، اگر کسی نسبت به پدر و مادر، نسبت به نسل و دودمان، اگر کسی توبت و رجوع به سوی خدا تسلیم الهی باشد، همه قله رو فتح کرده. وعد است الذی کانوا یوعدون، و حال اینکه این همون وعده صادقانه است که خدا به اینها در دنیا بهشون وعده داده شده بود و الان وعده های الهی براشون در این عالم محقق میشه. تا اینجا گفته شد تمام، اما روی دوم سکه هم به ناز گفته شود. این ووسین الانسان به والده احسان، این همون انسانی بود که تو مسیر احسان حرکت کرد، قدم به قدم اومد تا تسلیم. اما یه گروهی هستن نه وارونه میروند، این مسیر رو نمیپسندند. والذی قال لوالدیه اف لکما، اما یه کسانی هستن که به پدر و مادرشون میگن اف بر شما. حالا این اف چیه؟ و اینها کیان؟ اتعداننی ان اخرج وقت خلت القرون و من قبلی. اینها دیگه بحثاییست که باید فردا شب انشاءالله اون طرف رو هم ببینیم و متاسفانه اون چهره دیگر رو هم مشاهده کنیم. بالاخره میدونید از شیوه های تربیت قرآن این است که همیشه زشت و زیبا در کنار هم مطرح میشه. و چقدر مهمه این روش تربیتی. انشاءالله فردا شب اشاره خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق تسلیم شدن، توبه به سوی خودش، عمل صالح، شکر نعمتها رو به همه ما عنایت بفرماید. در گذشتگانمون رو بگیم شب جمعه و شب رحمت است، و علا والدیه رو بگیم. بالاخره عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان این جمع حاضر، والدین در گذشته جمع حاضر رو بر سفره زهرای مرضیه و قرآن میهمان بگرداند انشاءالله. خب من شب جمعه است و دلهامون رو به رحمت خانه زهرای مرضیه سریع و مختصر یه تن نورانی بکنم و یه اشارهی بکنم و بالاخره این عبارات رو قبلا خدمت عزیزان خوندم. اومدن وارد خونه شدن امیر المؤمنین ذات یوم ساقبن گرسنه، فقال یا فاطمه هل اندک شیء تغذینی، چیزی هست که برای من غذایی سفره؟ قال لا والذی اکرم ابی بالنبوه و اکرمک بالوصیه ما اصبح الغدات عندی شیء. فرمودن خدا میداند که علی جان هیچ چیزی در خانه برای خوردن نیست، نه برای من نه برای تو مختصر چیزی در خانه بوده است این دو روز که من برای حسنین آماده کردم و به اونها رو مقدم بر خودمون داشتم. امیرالمومنین فرمودن که یا فاطمه الا کنته، چرا علمتنی فعبقی کشه ای انچرا به من نگفتی؟ کاری میکردم، من تلاشی میکردم. فقالت یا ابوالحسن، حضرت فرمودن بانوی بزرگ رو فرمودن یا ابوالحسن انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. علی جان من از خدا خجالت میکشم که به تو تکلیفی بکنم که تو توانشو نداری، از تو چیزی شوهرم بخوام که تو انجامش نداری. میدونستم که تو موقعیتی نداری که بخوای چیز برای خونه بخری، شرایط سخت مدینه رو میدونم و شما رو و تحریم های مدینه و مشکلات مدینه رو. فخرج علی علیه السلام من عند فاطمه، امیر المؤمنین سر رو پایین انداختن، شرم سارانه از خونه بیرون اومدن. واسقن بالله به حسن زن به امید به خداوند، فاستقرض دینارا نفتن یه دیناری را از کسی قرض گرفتن، بینما دینار فی ید علی، اومدن برن به طرف بازار، دیدن کسی داره میاد به قول ما تلو تلو میخوره از ناراحتی، نگاه کردن مقداده، گفتن مقداد چیه؟ گفت آقا دست رو دلم نذارید دیگه نخونم عبارت رو، حل سبیلی، آقا بذارید برم فلان. نمودن چی شد؟ گفت آقا فقط همین رو بگم الان به خاطر شرمساری از روی زن و بچه‌م سرم انداختم پایین از خونه در رفتم. مقداد گفت امیر رو نگاه کردن، فهمدن به خدا قسم تو از من سزاوارتری، دینار رو دادن به مقداد، گفتن تو برو برای زن و بچت هرچی میخوای بگیر. دیگه علی روی رفتن به خونه رو نداشت، اومدن تو مسجد، نماز ظهر و عصر رو با پیامبر خوندن و بالاخره امورات رو، نماز مغرب و عشاء رو با پیامبر خوندن، دوباره نماز عشاء که شد پیامبر نماز تموم کردن، اومدن رد چند از کنار امیرالمومنین، با پاشون زدن به زانوی علی، امیرالمومنین اومدن دنبالشون، فهمدن علی جان دوست میداری که امشب من عشاء رو پیش تو و فاطمه باشم و میهمان خانه شما باشم؟ خب از یه طرف رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، اما از طرف هم امیرالمومنین خب میدونن چی تو خونه نیست، شرمسارانه سکوت کردن امیرالمومنین، فرمودن نظرت نیست که بیام مشابه این تعبیر؟ گفتن چرا یا رسول الله؟ گفتن باز بریم، راه افتادن و اومدن وارد خونه شد. به مجرد این که دیگه من عبارت نخونم خدمتون، به مجرد این که وارد خونه شدن دیدن یه بوی این فضا رو گرفته شگفت انگیز، یه بوی غذایی، یک طعامی است، اصلا نشستند و امیرالمومنین سکوت متحیر، زهرا به مرضیه سفره را آوردند و چه غذایی است که دیگه نمیدونن این چه غذایی است دیگه شو. تا که غذا پهن شد امیرالمومنین یه نگاهی کردن به حضرت زهرا به مرضیه، پیامبر دستشون رو گذاشتن رو شونه امیرالمومنین، یک فشار ملایم محبت آمیزی دادند و فهمدن علی جان این به خاطر اون دیناری است که تو به مقداد دادی و به خاطر عمل کردی است که فاطمه در این خانه داشت، که خداوند کاری کرد که تو ببینی آن چرا زکریا دید، من ببینم آن چرا زکریا دید که بر مریم انجام شد. کل ما دخل علیها زکریا المحراب، وقتی می اومد وارد بر مریم می شد می دید قضا آماده است، می گفت از کجاست؟ می گفت من عند الله، این تحفه الهی است. علی جان خدا این تام رو توسط جبرئیل برای تو و فاطمه و اهل این خانه فرود آورد. خب خانه ای که دیگه جبرئیل مستخدمی است که قضای این خانه رو میارد برای این خانواده، این خانه خیلی احترامش بالاست، خیلی کارها رو با این خانه و خانواده نمیشه انجام داد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان توفیق فهم و درک و شناخت و عمل به سیره اهل بیت زهراء مرضیه و فرزندانش رو به همه ما فزونتر از قبل عنایت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.